بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. در آستانه سال نو هستیم و این آخرین برنامه تلویزیون به پیش در سال 1402 خواهد بود. با آرزوی پایان عمر رژیم اسلامی در سال پیش رو و پایان یافتن کشتار و اعدام و رهایی مردم ایران از نکبت رژیم اسلامی، سال نو رو به شما همراهان عزیز تلویزیون به پیش تبریک میگوییم. برنامه امشب جمعه 25 اسفند برابر با 15 مارس 2024 را با کلیپ دایه شریفه مادر رامین حسین پناهی آغاز می‌کنیم که در شب چهارشنبه سوری تناب دار را به آتش کشید. در ادامه اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره ایجاد کنفدراسیون کار را از تلویزیون آلترناتیو شورای خواهیم دید. تشکیل کنفدراسیون کار با کمک بنیاد فریدریش ایبرت و دی‌گی‌بی آلمان بحث‌های بسیاری را در مورد تشکل‌های کارگری بر مبنای ستیز طبقاتی و سهم کارگران در مبارزه علیه رژیم اسلامی و تعیین نوع نظام آینده دامن زده است. در ادامه قسمت دوم برنامه گفتگوی کبرا سلطانی، پروانه وزیری و کوکب محمدی رو به مناسبت روز جهانی زن خواهیم دید که قسمت اول این برنامه هفته گذشته پخش شد. پایان بخش برنامه امشب قسمت دوم سخنرانی رضا مقدم در جلسه سیاسی اتحاد سوسیالیستی کارگری را خواهیم دید که به قدرتمند شدن راست‌ها در اروپا، اوضاع منطقه خاورمیانه و همچنین مشخصات سوسیالیسمی که بتواند با لیبرالیسم به عنوان حریف اصلی جنبش کارگری ایران مقابله کند می‌پردازد. با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو، امیدواریم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار بگیرد.
هر دژی موسر بلندم تا کروژی مردنم من به پیو جانبم قد ناکو بودش بنم من لسر دستوی جیانا کنه دارم نانو من قلای ارکم به طور پیروس عثمان ناکو گر به خیری جرجی خوب سوری بکم من دیمنم مرکز نابم نبه بمری به مرگت بیکن گر تواوی تارو پوشینو لبر یک حلبری
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست درباره کنفدراسیون کار. ایجاد کنفدراسیون کار خارج کشور برای گرفتن نمایندگی طبقه کارگر ایران در نهادهای بین المللی بحث‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور دامن زده است. زیرا کنفدراسیون نه تنها خود را تشکل سراسری کارگران ایران نمی‌داند، بلکه حتی ادعا ندارد که با اطلاع و موافقت فعالین و تشکل‌های فی‌الحال موجود و قابل دسترس کارگری در ایران ایجاد شده است. از 24 فوریه تا کنون 4 نفر از 15 نفر مؤسسین این کنفدراسیون از آن جدا شده اند. از نظر این جدا شدگان، تعداد آشنایان به مسائل کارگری در میان مؤسسین کنفدراسیون کمتر از انگشتان یک دست است. فراتر از انتقادات و سوالات گسترده‌ای که در داخل و خارج کشور به چگونگی ایجاد این کنفدراسیون تاکنون طرح شده، این اقدام را باید در دل اوضاع متحول ایران بررسی کرد. با فروکش موقتی جنبش انقلابی 1401، حتی جریانات دستراسی نیز به نقش و اهمیت بیبدیل مبارزات طبقه کارگر در هر نوع تحول اساسی در جامعه ایران پی برده اند و برای یارگیری در جنبش کارگری دست به کار شده اند. جنبش کارگری یک دست نیست و دارای گرایشات متفاوت است. موقعیت و قدرت گرایشات مختلف سیاسی و فکری در جنبش کارگری در تعیین نوع نظام سیاسی اقتصادی پس از رژیم اسلامی اهمیت حیاتی دارد. از نظر سوسیالیست ها سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و در عین حال گذر از نظام مدافع صاحبان صنایع و سرمایه در گروه قدرت و انسجام سوسیالیست ها و تقویت جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری است که تبلور آن در سمتگیری تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای کارگری بازتاب می‌یابد. بی‌اعتنایی گسترده مردم به نمایش انتخاباتی 11 اسفند تحولات ایران را بیش از پیش به سمت یک انقلاب اجتماعی سوق داده و مانند انقلاب 57 سؤال اساسی و فوری تمام جریانات مدافع نظام سرمایه‌داری این است که چگونه باید با سوسیالیست ها و یک جنبش کارگری که سوسیالیست ها در آن دست بالا را دارند مقابله کرد. از نظر شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در دل اوضاع متحول کنونی که پای منافع طبقه کارگر در سطح کلان در میان است، معیار ارزیابی تمام فعالیت‌های معطوف به جنبش کارگری و از جمله تشکیل کنفدراسیون، نقش و تأثیرش بر اتحاد و انسجام گرایش سوسیالیستی در جنبش کارگری و تبلور آن در ایجاد تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای کارگری است. ما ایجاد کنفدراسیون را که فراسر کارگران و از بالا شکل گرفته یک پروژه سیاسی در راستای تقویت گرایش رفرمیست راست در جنبش کارگری می دانیم. از نظر ما کمبودها و انتقادات مطرح شده از جمله از طرف جدا شدگان از کنفدراسیون از ماهیت رفرمیست راست این کنفدراسیون ناشی می شود، نه در اثر اشتباه و غفلت در گفته و عمل کرده این یا آن عضو مؤسس آن. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، 18 اسفند ماه 1402 برابر با 8 مارس 2024. امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان اقلیت و هسته اقلیت.
اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست. جمهوری اسلامی در مضحکه انتخاباتی شکست خورد. مبارزه برای سرنگونی ادامه دارد. سناریوی مهندسی شده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با صد تجربه، آگاهی و هوشیاری کارگران و مردم آزادی ایران روبرو شد و شکست خورد. اکثریت قاطع مردم ایران که از فقر و گرانی، تبعیض و نابرابری و امواج پی در پی کشتار و قتلای دولتی به جان آمده اند، در یک اقدام قاطع و شکوهمند سیاسی با یک نی بزرگ، کلیه نقشه های سران رژیم، فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی را ناکام گذاشتند. بنا به گزارش ها در استان تهران و در سایر استان ها اکثریت عظیم مردم در این نمایش انتخاباتی شرکت نکردند. در استان های کردستان، لرستان و سیستان و بلوچستان عدم شرکت مردم بسیار چشمگیرتر بوده است. کارگران فولاد اهواز، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان مدت ها قبل راه را نشان داده و اعلام کرده بودند که ما دیگه رأی نمی دهیم. همزمان با آن در عمل کمپین تبلیغی گسترده ای به پهنای جامعه ایران در کوچه و خیابان و ادارات و محلات کار، در اتوبوس، مترو و در شبکه‌های اجتماعی برای به شکست کشاندن این مضحکه انتخاباتی پیش رفت. از این رو شکست این نمایش انتخاباتی برای سران و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی هم قابل پیش بینی بود. کارگران و فرودستان، زنانی که روزانه زیر تازیانه نظام آپارتاید جنسیتی قرار دارند، مردم آزادی ایران که طی 6 سال گذشته خیزش‌های متعدد و یک جنبش عظیم سیاسی و انقلابی را تجربه کرده‌اند، مدت هاست که نه تنها صندوق آرا بلکه کلیت رژیم جمهوری اسلامی را آماج قرار داده اند. سران رژیم اسلامی هم می دانند که بیش از این نمی توانند مردم را با فریب و تهدید به پای صندوق های رأی بیاورند تا از این طریق مشروعیت انتخاباتی خودشان را به نمایش بگذارند. اکنون تنها کارکرد این نوع مضحکه های انتخاباتی یک دست کردن مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و ارگانهای حکومتی برای حفظ ظرفیت‌های سرکوب است. در چنین شرایطی برای درهم شکستن استراتژی تشدید سرکوب و برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی، داشتن یک استراتژی سوسیالیستی و انقلابی، سازمانیابی و شکل دادن به هژمونی طبقه کارگر در ابعاد سراسری برای پیشروی جنبش انقلابی جاری اهمیت عملی پیدا کرده است. شکست رژیم اسلامی در این نمایش انتخاباتی می تواند سکویی برای پیشروی مبارزه در راستای پاسخگویی به این نیازها باشد. جنبش کارگری ایران به رغم همه موانعی که سر راه دارد، به پشتوانه تجارب اعتصابات، اعتراضات و مبارزات خود، به ویژه در یک دهه و نیم گذشته، می تواند بر این موانع غلبه کند و سازمان یافته تر به میدان بیاید. حضور برجسته زنان در خیزش‌های توده‌ای و انقلابی و نقش آنان در اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان و در جنبش دانشجویی بیانگر ظرفیت‌های بالای جنبش زنان در امر سازمانیابی است. جنبش دانشجویی نقش برجسته‌ای در زمینه سازمانیابی و همبستگی با دیگر جنبش‌های پیشرو اجتماعی داشته است. مردم انقلابی کردستان با حضور خود در جنبش انقلابی سراسری بار دیگر نشان دادند که یک پای هر تحول سیاسی و انقلابی در ایران هستند. گسترش و تحکیم پیوند این جنبش‌های پیشرو اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تدارک اعتصابات سیاسی توده‌ای در سراسر ایران باشد. اعتصاباتی که توأم با راهپیمایی‌های خیابانی و تجمع‌های اعتراضی قادر هستند دستگاه سیاسی، اداری و اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را فلج کنند. اعتصابات سیاسی توده‌ای که اعتصابات کارگری ستون فقرات آن را تشکیل دهد، می توانند انسجام صفوف نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را در هم کوبد، شکاف درون صفوف این نیروها را عمیق‌تر کرده و نیروی سرکوب را زمینگیر کند و زمینه‌های سازمانیابی قیام و سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد. چپ انقلابی و کمونیست باید تمامی توان خود را در این راستا متمرکز کند. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست. 14 اسفند 1402، مصادف با 4 مارس 2024. امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری حکمتی است، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان اقلیت و خسته اقلیت.
فقط میخواستم بگم که ما یه بیانیه نوشتیم که فکر میکنیم که جنبش ایران 4 بخش هست. یکی جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش دانشجویان. به نظر من جنبش دانشجویان و جنبش زنان با هم توی این مسئله، توی جنبش زن زندگی آزادی عجین شدن. یعنی دانشجویان واقعا یک همیشه در دوران شاه هم همینطور بود، یه پلی بودن بین مردم و سیاست و مسائل اجتماعی، و در اینجا هم تو زن زندگی آزادی هم می‌بینیم که دانشجویان واقعا پشت زنان بودن و خواهان برابری جنسیتی بودند. تمام دیوارهای سالونای مجزای زن و مرد رو شکستن و خواهان نهارخوری‌های مشترک شدن. دیگه تبعیض نژادی یا قومیتی که ما معتقد بودیم که با جنبش کارگری باید عجین باشه، در همین حال حاضر زن زندگی اتفاق افتاد. کردها، بلوچها همه و دیگر ملیتها همه اظهار همبستگی کردن و پشتیبانی کردن از هم. فقط چیزی که غایبه جنبش طبقه کارگر بود که خب بعد از اینکه جنبش زن زندگی آزادی افول کرد به میدون اومد. اینم بگم که جنبش کارگری زنان به دلیل زنان مردان بودن کار و به دلیل شغل‌های فردی زنان امکان این که بتونن با کارگرای کارخونه مثلا فولاد هم بسته بشن کمه. زنایی داریم که کارهای خانگی رو، شغل‌های خانگی دارن، نمیدونم کارخونهایی که کمتر از 10 نفر هستن و حق هیچ بیمه و به اصطلاح کاری ندارن، پیمانکار، سفیدکاری داریم که همیشه متزلزل کارشون، هر آن ممکنه اخراج بشن، اینا امکان تشکل ندارن. به نظر من تا طبقه کارگر ایران متشکل نشه به طور گسترده، زنها کمتر میتونن فعالیت کنن و بعد از اونه که زنها میتونن شرکت بکنن توی این مسائل. یکی دیگر از این که سوال کردید اتحادیه کارگری، اتفاقا یکی از بچه ها به نام رفیق سارا سالمی رفت در سجته و سخنرانی کرد، اونجا با استقبال چیز شد، استقبال وسیع سجته در فرانسه مواجه شد. ولی خب کارگرای خارج از کشور یا به اصطلاح فرانسوی یا هر کشوری دیگه ای نمیتونن بیان فعلا، به نظر من اونطور که منسجم بیان و از زن زندگی آزادی دفاع کنن، مگر اینکه یک جنبش عظیم کارگری اتفاق بیفته در ایران یا هر جای دیگه اون وقتی که اونا به میدون میان. من فکر بکنم که تشکل زنان وقتی ایجاد میشه که خود زنان لزوم این رو احساس بکنن و بتونن اون تشکل رو ایجاد بکنن و مطالباتشون رو مکتوب بنویسن و بخوان که هرچه بیشتر زنان به این مطالبات بپیوندن، که من فکر نمی کنم الان منشور 20 نفره، 20 منشور 20 نفره یا منشورهای دیگه ای که فعلا خبری ازشون نیست که ما نمیدونیم چی کار در ایران میکنن، ولی فعلا هستن و دارن فعالیت میکنن. منم صحبتی ندارم، ممنونم از اینکه به برنامه ما تشریف آوردیم، برنامه خیلی خوبی بود و شب شما بخیر. اگر صحبتی هست بفرمایید.
اجازه بدیم من یه شعر بخونم.
خواهش می‌کنم.
تو را چه سود فقر بر فلک فروختن، هنگامی که غبار راه لعنت شده نفرینت می‌کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داغ سخن گفته ای، آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن میزند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قله روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه زازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و آب، آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند. زن زندگی آزادی.
زنده باد زن زندگی آزادی.
ممنون از دعوتتون.
با رضای همبستگی تمام جنبش های آزادی خواهی.
مرسی.
آنچه که در ماجرای اروپا اهمیت داره، همونجور که تو بیانیه کنفرانس قبلیمونم بود تابستان امسال 19 هم، اینه که یک راست افراطی داره در اروپا شکل میگیره. این راست افراطی کاملا با اون راست کلاسیک در اروپا فرق داره. اینا مهمترین مشخصشون اینه که اینا دشمن جودا نیستن، چون میدونید راست افراطی تو اروپا علامت مشخصش ضدیتش با جودا بود، یعنی با ضدیت با جودا نشونه هایی رو میتونستی ببینی که راست افراطی داره بسیار روش میکنه. الان چنین نیست. میدونید که لوپن در مقابل دادگاه لاهه که آفریقای جنوبی پرونده نسل کشی اسرائیل برده به اون ارائه داده، اون میگه که قرار بوده به عنوان راست افراطی ضد جهود باشه، اون میگه این آمارایی که در مورد به اصطلاح کشتار مردم غزه مطرح میکنید اینا رو حماس داده و اونا قابل اعتماد نیستن و اینطوری نیست. بنابراین یه راستی داره شکل میگیره در اروپا که ضد خارجی هست و ضد در میون خارجی ها ضد مسلمان هست و ضد اون به صلاح مردم که از منطقه که ما اومدن و یا کشور آفریقایی. خیلی از اینا قدرت پیدا کردن و به قدرت رسیدنشون در کشورهای که هستن معطل اعتراف با یه حزب کوچیکه. مثلا سوئد یکی از ایناست، اون حزب مثلا دموکراسی سوئد، اون اگر یه حزب کوچیکی باش ائتلاف کنه میتونه به قدرت برسه. در خیلی از کشورهای دیگه اروپایی هم همین جوریه، تقریبا در 9 تا کشور اونجوری که میگن دارن به شدت رشد میکنن. منتها این رشد راست در اروپا داره اروپا رو تا اونجا که به روسیه برمیگرده دو تیکه میکنه. چرا روسیه مهمه تو چارچوب اروپا؟ برای اینکه برای اروپا، برای آمریکا که میخواد مسلط باشه بر اروپا که بوده از جنگ جهانی دوم تا الان، منزوی کردن روسیه از بقیه کشور اروپایی و نه تنها این، بلکه ایجاد دشمنی و مخاصمه و مثلا تنش بین اروپا و روسیه، این نقطه کلیدیه برای تسلط آمریکا بر اروپا. بنابراین این خط قرمز یه هدف راهبردی آمریکا بوده از جنگ جهانی دوم تا الان و ربط هم به این نداره که اون نظام حاکم بر روسیه چیه. مثلا اتحاد جمهوری شوروی بوده که به اصطلاح سوسیالیستی بوده و یا الان که سوسیالیستی نیست. روسیه به عنوان بخشی به اصطلاح تنیده شده در اروپا آمریکا رو پشت سر خواهد گذاشت به عنوان یک قدرت اقتصادی و غیره، چون کل قاره اروپا رو به اصطلاح بی‌نیاز می‌کنه از تأمین انرژیش. اروپا قاره‌ای میشه که میتونه انرژیش رو تأمین کنه، نفت و گاز و غیرش از طریق روسیه. اروپا میتونه صنایع فضایی داشته باشه. میدونید که در کشور در اروپا فقط روسیه است که رفته کره ماه، آمریکا رفته، چین رفته و هند، و اخیرا هم که شنیدید ژاپنیا رفتن که به نظر میرسه موفقیت آمیز نبوده. یعنی اروپایی حتی پایگاه های درستی ندارن برای پرتوب موشکاشون. برای روسیه از نظر نظامی، از نظر مواد خام، از نظر انرژی و از نظر صنایع فضایی چیزی رو به اروپا اضافه میکنه که به سرعت میتونن یه به اصطلاح رقیب بزرگی باشن برای آمریکا به عنوان یه قدرت. و این یه خط قرمز همیشگی آمریکا بوده که چه رابطه ای داشته باشه با روسیه، اروپا چه رابطه داشته با روسیه. توی اروپا اون جریانی که همیشه دوست داشته با روسیه نزدیک بشه آلمان بوده. یه جناحای قوی هست در آلمان که اینا همیشه طرفدار به اصطلاح نزدیکی با روسیه بودن، چون بالاخره دو تا جنگ جهانی دو بار این دو تا با هم جنگیدن، هم جنگ جهانی اول و هم جنگ جهانی دوم، و اصلا اصل جنگ روی به اصطلاح مخاصمه این دو تا شکل گرفته، مناطق نفوذ این دو تا شکل گرفته. اینو در این چارچوب ببینید که اگر، یعنی در چارچوب آشفتگی که الان وجود داره و تمام سوالات باز و آینده بازی که در مقابل اروپا و جهان وجود داره، اینه که این سیاست آمریکا سیاست هیئت حاکمش نیست. همونجوری گفتم الان شما چیزی میبینید، اوباما رو میبینید با اون استراتژی، از خود اون حزب یک کسی رئیس جمهور شده که جنگ با روسیه انداخته و بعد درگیر ماجرای خاورمیانه شده. یه مثال میزنم و بحثم ادامه ببینید. بالاخره در اوایل دهه 70 میلادی قرن قبل آمریکایی ها پا جلو گذاشتن، دوره نیکسون و دوره کیسینجر پا جلو گذاشتن، رفتن پیش چین و با چین قراردادهایی بستن و تو اون دوره، حالا بگیم تو اون جهان سوسیالیسم یه شکاف ایجاد کردن. روسیه و چین، شوروی و چین اختلافاتی با هم داشتن، ولی اروپایی رفتن پاشون، آمریکایی رفتن پاشون گذاشتن وسط و این به اصطلاح اختلافات رو تبدیل به دشمنی کردن. اگر میخواستن تو اون مدل به اصطلاح کیسینجر نیکسون رفتار کنن، آیا نباید الان میرفتن کمک میکردن به روسیه تا روسیه نزدیک بشه به اروپا و از چین دورش کنن، تا چین منزوی باشه که بتونن تو اون منطقه موضوعات بسیار سیاسی نظامی اقتصادی واسش به وجود بیارن؟ الان اینو بذارید در مقابل این که ترامپ که یکی از الان قطعیه که کاندید حزب جمهوری خواه اون خواهد بود تو انتخابات، و اگر الان انتخابات باشه میگن ترامپ میبره، تا اون موقع اتفاقات زیادی خواهد افتاد ولی احتمال برنده شدن ترامپ زیاده. ترامپ جزو اون بخشی از به اصطلاح هیئت حاکمه آمریکاست که طرفدار منزوی بودن آمریکا، سیاست انزوا طلبی دارن، درست آمریکای قبل از جنگ جهانی دوم. میدونی که آمریکا تو جنگ جهانی اول دخالت نکرد، البته دخالتش این بود که به انگلستان و کشوری که میخواستن از جمله انگلستان وام داد برای ادامه جنگ، ولی خودش دخالت نکرد. و جنگ جهانی دوم باز میدونید مسائل بسیاری بود، اقدامات بسیاری بود باز اینکه آمریکا درگیر جنگ بشه یا نشه، منتها ژاپنی با حمله به پرل هاربر آمریکا رو وارد جنگ کرد. ولی الان اگر ترامپ به قدرت برسه، ژانویه سال 2025 اونجور که ترامپ گفته حمایتش از اوکراین ور می‌داره، خودش رو درگیر جنگ نمی‌کنه و اروپا میمونه و جنگی که آمریکایی واسش درست کردن و رفقایی که تو اروپا هستن میدونن، همین الان تو تمام کشورهای اروپا سوالات بزرگی به وجود اومده برای ادامه کمک به اوکراین، برای اینکه قرار نیست پیروز بشه، معلوم شده که پیروز نمیشه و الان اوکراین توی موقعیت به شدت دفاعی و حتی ممکن نتونه همین مناطقی هم که داره رو حفظ کنه. این موقعیتیه که اروپا داره. خلاصه بگیم یک، راست داره تو اروپا قدرت میگیره، تو خود اروپا مسئله اتحادیه اروپا زیر سواله، چون دو تا جریان اصلی راست در آمریکا، در آلمان و فرانسه مخالف اتحادیه اروپا هستن، و بعد اروپا داره میره به طرف این که یه سری از راستا خواهان رفع تحریم ها با روسیه و نزدیکی به روسیه هن، در حالی که مثلا سوئد و انگلستان الان رسماً دارن میگن به مردمشون خودشون رو باید آماده کنن برای جنگ با روسیه. این مسئله یه که الان ما توی اروپا داریم. اما اگر بریم به سراغ منطقه خودمون تو خاورمیانه که همین چند هفته داریم نگاه میکنیم، چند ماه داریم نگاه میکنیم، هیچ وقت به چنین تشنجی نبوده. از افغانستان شروع کنیم. طالبان به قدرت رسید، هیچ جریان دیگه‌ای نبود که مثل اون از نظر نظامی به اصطلاح عملیات ترور و این چیزا انجام بده و یه مناطق خاک افغانستان رو گرفته باشه و تشنج داشته تو افغانستان. طرفداران نظام سابق تا جمع بشن و نیروهای اپوزیسیون و مخالف تا جمع بشن با هم بخوان یه چیزی درست کنن و غیره طول کشیده. منطقه افغانستان تقریبا به رسمیت نشناختن کشورهای مختلف و سازمان ملل غیره، و کاری که طالبان کرده به نظر میاد این روزا اون فرصتی که بهش داده بودن تا ببینن میخواد چیکار کنه، اون به نظر میاد تموم شده. میدونید نماینده ای که تو سازمان ملل واسش انتخاب کرده بودن که اوضاع افغانستان رو بررسی کنه، الان در صدد اینن که در دوحه یک کنفرانس و جلسه بذارن برای بررسی وضعیت افغانستان. روسیه عملا دعوت کرده از آنچه که بهش جمهوری خواه میگن، که بیشترشون مقامات سابقن، دولت سابقن، اونا رو دعوت کرده و از اونا به اصطلاح جلسه گذاشتن، بررسی کردن راه‌های تغییرات لازم در افغانستان رو که تو چارچوب این داره صورت میگیره که دولت و رژیم افغانستان باید شامل همه اقوام و گروه ها باشه در افغانستان. طالبان اومدن تو این یک سال خورده همیشه جواب دادن، گفتن این نفری که میبینی تو رهبری ماست مثلا پشتونه، این یکی تاجیکه، گفتن ما تو خود طالبان از همه اینا داریم، بنابراین وقتی طالبان سر کاره یعنی همه اینا دارن نمایندگی میشن. منتها این پاسخی نبوده که تاثیرگذار باشه و کسی اونو قبول کرده باشه. اینو بذارید در عین اینکه به اصطلاح عملیات نظامی اون حالا بگیم مقامات پیشین، جنرالات پیشین جمهوری خواه داره شدت میگیره در افغانستان، یه اختلاف بزرگی هم پیدا شده با پاکستان به عنوان به اصطلاح مدافع همیشگی طالبان، و اونم میدونید که قوم پشتون نصف شدن اونجوری که به حال انگلستان اینجا رو تقسیم کرده، نصفشون تو پاکستان، نصفشون تو افغانستان، و اینا طالبان دارن تو هر دو جا. اون موقعی که پاکستان داشت از طالبان افغانستان حمایت میکرد، در همراستا بود به یه نوعی با طالبان پاکستان، ولی از موقعی که طالبان به قدرت رسید در افغانستان، این افغانستانه که به ادعای پاکستان میگن داره کمک میکنه به طالبان پاکستان، و اونا رهبراشون فرار کردن اومدن تو افغانستان، و این طالبان افغانستانه که داره کمک میکنه طالبان پاکستان، و میدونید که چه درگیری به وجود اومده، تقریبا دستور اخراج بخش زیادی ساکنان افغانستان ساکنان پاکستان دادن، و میدونید حتی امکان فروختن اموال و غیرشون هم نداشتن و بیرونشون کردن. بنابراین خود رابطه افغانستان و پاکستان دچار تشنج بسیار زیاده. پاکستان 16 ژانویه مورد هدف موشک جمهوری اسلامی قرار گرفته، 18 ژانویه با موشک زده ایران رو به عنوان تلافی، و بعد 26 ژانویه 9 نفر از اتباع پاکستان تو همون منطقه‌ای که پاکستان با موشک به شمله کرده بود کشته شدن، و الان دیدار مقامات پاکستان و ایران با همدیگه شدت پیدا کرده برای آروم کردن ماجرا، اما این اتفاقات هم داره میفته. بنابراین پاکستان و ایران و جمهوری اسلامی و ایران متشنجترین دوران حیات سیاسی پاکستان رو دارن از موقعی که از هندوستان جدا شده بعد از جنگ جهانی دوم. و مسئله بلوچستان پاکستان و بلوچستان ایران مرکز این اختلافاته. پاکستانی‌ها فکر میکنن که ایران داره از مخالفان بلوچستان پاکستان حمایت میکنه، و ایران هم برعکس. و اینو در نظر بگیرید که از 25 شهریور 401 تا الان زاهدان هر هفته روزهای جمعه حداقل یک روز در هفته صحنه سخنرانی و تظاهرات بوده علیه جمهوری اسلامی. این که آیا جمهوری اسلامی و پاکستان با هم دست به یکی میکنن و هر دو به صلاح گروه ها و مخالفان خودشون تو بلوچستان به خاک و کوم میکشن، و از این طریق جمهوری اسلامی به اصطلاح یه حمله وسیع تر از قبل میکنه تا بساط این مبارزات و این چیزای جمعه هر جمعه رو بر بچینه یکی از احتمالات. از اینجا برگردیم به ماجرای جنگ غزه، یعنی شرق ایران دوچار تلاطماتی شده که یه ماه پیش نبود، دو ماه پیش نبود، به ویژه درگیریشون راجع پاکستان و جواب پاکستان از طریق حمله موشکی به خاک ایران. اگر برسیم به چیز، به اوضاع غرب ایران، خب اینجا دیگه ما زیاد راجعش صحبت کردیم. به نظر میاد تمام تضادهای قدرت‌های بزرگ داره اینجا خلاصه میشه و از طریق جنگ تو این منطقه است که قرار جهان تقسیم بشه، یعنی یه جنگ جهانی صورت بگیره که مسائل جهان رو حل و فصل میکنه بدون اینکه کل جهان درگیر جنگ باشن، مثل جنگ جهانی اول که در محدوده اروپا بود ولی بالاخره جهان رو وارد دوره جدیدی کرد. و همه شرایطی گفتیم اینجا آماده است. افغانستان، پاکستان، یمن، عراق، لبنان، فلسطین و اسرائیل و جمهوری اسلامی، یکی از متشنجترین دوران حیاتش این منطقه داره طی میکنه. و اگر تو اون چارچوب که بخوایم راجع به اوضاع ایران صحبت کنیم، شروع جنگ بدترین اتفاقیه که میتونه واسه مردم ایران بیفته تو مبارزشون علیه جمهوری اسلامی. واضحه، از همین الان میشه با قطعیت گفت مردم ایران از جمهوری اسلامی توی هیچ جنگی حمایت نخواهند کرد. ولی این فقط یه بخشی از آنچه که جنگ هست رو تشکیل میده. تو جنگ کشورا همدیگر بمباران میکنن، تأسیسات همدیگر رو نابود میکنن و میاد که مردم ایران خیلی یاد جونشون دست بدن، خونه و کاشونشون دست بدن و یک سری از زیرساختهای کشور که میتونست اگر این جنگ نباشه با کنار دادن جمهوری اسلامی دست نخورده بیفته دست مردم، اونا دوچار خسارت های بسیاری باشه و بعد پول و نیروی انسانی و زمان بسیاری میطلبه تا همه اونا دوباره بازسازی بشه. این موقعیتی که ما توش قرار داریم. اما تا اونجا که به ایران برمیگرده، اون حرکت به اصطلاح زن زندگی آزادی اون فروکش کرده. تا اونجا که به دانشگاه برمیگرده میبینید تقریبا صدای اعتراض و اعتصابی اونجا که در سال گذشته بود در دانشگاه نیست، با به اصطلاح حذف بیشتر از 1300 استاد و اخراج و تنبیهات دستگیری بسیار زیاد دانشجوها، جمهوری اسلامی تقریبا تونسته به نوعی دانشگاه رو کنترل کنه. اما در مورد زنان، یعنی جنبش زنان، به ویژه سر مسئله حجاب، جنبش کارگری، بازنشسته‌ها و معلم‌ها هنوز نتونسته اون کاری که با دانشگاه کرده اینجا انجام بده. ما مبارزه علیه بازنشسته‌ها رو داریم، مبارزات کارگری رو داریم و اعتراضات زنان رو داریم سر حجاب. و همون که گفتم هر جمعه یه سخنرانی و یه تظاهراتی در زاهدان. این موقعیتی که داریم. جمهوری اسلامی اما تنها حربش مسئله سرکوب هاست و از دستگیری ها گذشته و الان یه دور جدیدی از اعدام ها رو صورت داده، چه اعدام های سیاسی و چه اعدام های سر ماجرای مواد مخدره و یا هر نوع دیگه ای. همجور که میدونیم الان به شکل بی سابقه ای اعتراضاتی صورت گرفت در علیه اعدام های اخیر، و الان که ما داریم صحبت میکنیم دومین دور کمپین علیه اعدام ها شروع شده در خارج داخل کشور. به ویژه الان میدونید که 4 نفر از کسایی که تو چارچوب حزب کمال گرفتنش، مثل حسین مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، اینا کسایی هستند که مرداد 401 دستگیر شدن، یعنی حدود کمتر از 1 ماه قبل از حرکت انقلاب مردم ایران ژینا، اونا دستگیر شدن و تا الان، یعنی از مرداد 401 تا الان، اینا هیچ ملاقاتی با خانوادهشون نداشتن، حتی وکیل درست حسابی نداشتن، ولی الان به خانواده‌هاشون گفتن که بیان برن اونا رو ملاقات کنن. همه شواهد بر اینه که اینا که حکم اعدامشون صادر شده بود میاد تا این ملاقات آخر باشه برای اعدام اینا. تو ماجر اعدام بعد یه نکته بگیم و بگذاریم بعد میرسیم بقیه. الان تمام تجمعات و حرکت هایی که در خارج داره انجام میشه علیه اعدام توسط اساسا لیبرال ها، جمهوری خواه ها و سوسیالیست هاست. سلطنت طلب ها از این ماجرا کنارن، و حتی اگر دیدید مثلا در تورنتو یکی از کسایی که برادرش کشته شده تو همین جریان زن زندگی آزادی تحصن داشته، یه نفری تحصن داشته، سلطنت طلبا رفتن اونجا به جرم این که پرچمی اونجا وجود نداره، پرچم ایرانی وجود نداره، پرچم شیر خورشیدی وجود نداره، مزاحمت براش ایجاد کردن و چند تا خبرنگار رو کتک زدن. میدونید که اون عکس 8 نفر از کسایی که تا الان اعدام شده بودن رو داشته و گفته پرچم من این کشته شد، من در اعتراض به این اعدام اومدم اینجا. بنابراین الان که داریم نگاه میکنیم، حتی تو جنبه تجمعات تو خارج کشور سلطنت طلبا غایبن و میاد که لیبرال ها، جمهوری خواهی ها و سوسیالیست ها بتونن به اصطلاح تجمعات در خارج کشور رو فرا بخونن و هدایت کنن و این زمینه‌ای بشه و یه به اصطلاح مسئله امیدواری به وجود بیاد تا تمام کسایی که میخوان علیه جمهوری، مردم عادی که تو خارج کشور میخوان علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کنن، فعالیت کنن، اما از اون درگیری هایی که به وجود اومده بود بین سلطنت ها رو انداخته بودن، به اصطلاح زده شده بودن، رفته بودن، اینا دوباره برگردن به خیابونا و این بار زیر به اصطلاح تجمعاتی که لیبرال ها، جمهوری خواه ها و سوسیالیست ها دارن بتونن فعالیت کنن. این مثل چیزیه که ما الان داریم میبینیم. منتها معلومه که سلطنت طلبا مدافع مجازات اعدامن، مخالف مجازات اعدام نیستن، در صورتی که هم جمهوری خواه، هم لیبرال ها و هم سوسیالیست ها که الان دارن به اصطلاح فعالیت میکنن علیه اعدام های مشخص، اونو تو چارچوب مخالفت با مجازات عمومی اعدام مطرح میکنن و اعدام ها رو یه مرگ آگاهانه و با برنامه دولتی میدونن. این داره صحنه سیاسی ایران رو تا اندازه ای عوض میکنه، یعنی منظورم سقوط دائمی سلطنت طلباست اگر نسبت به آنچه که نشست واشنگتن بود و یه منشوری دادن که 6 نفر زیرش امضا کردن. میدونید که اون دوره یه بحثی بود، بحث این که نظام حاکم بر ایران مهم نیست، ساختار دموکراتیک و دموکراسی مهم است، بنابراین الان باید رو اون تمرکز کرد، این که سلطنت یا جمهوری مهم نیست. این بحث خیلی مطرح میشد و طرفداران زیادی داشت و این جایی بود که عده از سلطنت طلبا یه سری لیبرال رو شکار میکردن و بودن تو اردوگاه خودشون. این ماجرا از بین رفته، یعنی شما تو 6-7 ماه گذشته حتی یک سخنرانی نمیبینید در کلاب هاوس و در خارج کشور که از این نظر بیاد بگه که به صدا ساختار مهمه، سلطنت اینا مهم نیست، چون سلطنت طلبا گفتن که مهمه و فقط سلطنت میخوان و سکولاریزم و دموکراسی اینا اصلا وطنی نیست، لغتش ایرانی نیست و چیزایی که شنیدید. از این نظر اگر این به صدا روند ادامه پیدا کنه و سلطنت طلبا دائم نقش کمتری پیدا کنن، میره تا صحنه سیاسی ایران جدال کلاسیک و قدیمی لیبرال ها و سوسیالیست ها بشه، اون چیزی که اصلا سوسیالیست خود شکل گرفته در چند قرن پیش و این ماجرای ضد امپریالیسم و جنبش های ضد استعماری و اینا کنار بوده و خلاص لیبرالیسم به عنوان بهترین نوع نمایندگی نظام سرمایه‌داری هر نظر جلو صحنه است و این سوسیالیستان که بعد بتونن باهاش مقابله کنن و این طبعا در صورتی موفق میشه که ما شاهد رشد و جلو صحنه اومدن سوسیالیست هایی باشیم که بتونن نیازهای نظری و جدل‌های نظری همین دوره سوسیالیسم ایران رو نمایندگی کنن و سوسیالیسمی نباشن علیه اصلا عقب موندگی ارتجاع به اصطلاح جمهوری اسلامی که هر کسی پسش برمیاد، سوسیالیسمی نباشن که قدرتشون در اینه که مخالف حجابن، بلکه قدرتشون در این باشه که وقتی لیبرال ها مخالف حجابن و به نوعی رسمن قبول میکنن طرفدار برابری زن و مرد هستن، همونجا لیبرالیزم رو به چالش بکشن و نشون بدن این برابری که راجع به زن و مرد مطرح میکنن چقدر توش نابرابری هست و چگونه اون تبعیض رو میتونه ادامه بده به دلیل ساختار اقتصادی که دارن. بنابراین اگر راجع به بعدن صحبت کنیم، اگر راجع به سوسیالیسم ایران داریم صحبت میکنیم و یه سوسیالیسم جدید، اون سوسیالیسم جدید باید بتونه از پس حریفای فعلی و آینده ایران بر بیاد که مثل سلطنت طلبا نیستن، مخالف مجازات اعدامن، میگن که مخالف شکنجه هستن، میگن که طرفدار آزادی سیاسی هستن، همه اینا دارن میگن. بنابراین یه سوسیالیسم باید پا به جلوی صحنه بذاره با کادرهای جدید، فعالین جدید که بتونه از پس این حریف فعلی و آینده تو سیاست ایران بر بیاد. این نقطه کلیدیه برای به اصطلاح رشد و گسترش سوسیالیسم ایران در همراهی و کمک به جنبش کارگری و جنبش های دیگه علیه جمهوری اسلامی. باز تو اون چارچوب تا اونجا که میدونید تو این مدت هر چقدر سلطنت طلب ها سقوط کردن، لیبرال ها و جمهوری خواهات پا جلو گذاشتن برای اتحاد و انسجام میان خودشون. دیدید که هفته گذشته بهاره هدایت یه نامه مفصلی از زندان بیرون داده که کاملا تحلیلیه و داره لیبرال ها رو تشویق میکنه و بهشون توصیه میکنه که به عنوان یک جریان لیبرالی برن این جریان متحد و متشکل کنن درون ایران در مرزبندی با بقیه، از جمله با چپا، از جمله با سلطنت و غیره. یعنی دارن لیبرال ها میرن خودشون رو به عنوان لیبرال متحد متشکل کنن که اونجور که بهار هدایت لیبرالیزمش رو تعریف کرده یه سایه روشنایی با جمهوری خواها حتما پیدا خواهند کرد. اینو برای این گفتم که ما همیشه این دوتا رو با هم مطرح کردیم، ولی با اون چیز میتونیم ببینیم که یه سایه روشنهایی دارن و ما جمهوری خواهانی خواهیم داشت که بگن من لیبرال نیستم و طرفدار آنچه که بهارهای هدایت گفته و اون چیزی که خواهد لیبرالیسم ایران شکل بگیره نیستن. بها جمهوری خواه و لیبرال ها دارن به صفوفشون سازمان میدن. میدونید آخرینش یه نزدیک 300 نفر بیانیه امضا کردن و خواهان این هستن که همه گرایشات جمهوری خواهی و لیبرال جمع شن تو شهرها یه واحدای مشترک شهری درست کنن و این واحدای مشترک شهری بسیار اهمیت داره و میتونه علیه سوسیالیست ها به کار بره، به این دلیلی که اینا میرن تو سطح شهر به اصطلاح کنترل تجمعات و تظاهرات های مردم رو به دست میگیرن و خود اونها و اون تظاهرات ها و اون تجمعات در خارج کشور میشه مبنایی برای تبلیغ خودشون رو به ایران، برای اینکه دارن کمک میکنن به ایران. یعنی یه امکان تجمعی اکسیونی پیدا و تظاهراتی پیدا میکنن و از اون استفاده کنن برای گسترش نفوذشون در ایران، در صورتی که الان که داریم صحبت میکنیم سوسیالیست ها مطلقا تو این صد نیستن. یعنی سوسیالیست ها در این صد نیستن که بگن جمعشن. سوسیالیست ها مستقل از همه اختلافاتی که دارن در سطح شهر یک همکاریایی به وجود بیارن برای به اصطلاح تجمعات و تظاهرات ها، برای اینکه بتونن مردمیش که مستقل از هر حزب و گروه سیاسی فقط میخوان بیان اعتراض کنن به این به جمهوری اسلامی، یه ظرف و فضایی براشون فراهم بیاد. یه چند نکته هم راجع به اصطلاح سوسیالیست ها میگم، میریم به طرف یه تنفسی. بعد قبل از تنفس یه نکته رو توضیح خواهم داد. الان که ما اینی که میگم و چند بار گفتم بنابراین خیلی خلاصش میگذاریم، الان که ما داریم نگاه میکنیم ما سوسیالیسم اردوگاهی نداریم، بنابراین اردوگاه و اینا نمیتونن به اصطلاح مایه اختلاف در میون سوسیالیسم عمومی دارم میگم باشن، بلکه درس هایی که هر کدوم از اون سوسیالیسم اردوگاهیش گرفته میتونه مبنای اختلاف باشه با بقیه. ما از اون جریان میریم که اردوگاهی نبودیم، نه چینی بودیم، نه آلبانیایی بودیم، نه مثلا کره شمالی بودیم، نه روسی چیش کنم نبودیم، ما از یه جریان مستقل میایم. بنابراین مسئله اینه که هر کدوم از این جریان تو اردوگاه تاریخ شروعشون رو از این اردوگاهی که درش بودن شروع میکنن. الان هر کدوم از اونها رو نگاه کنید بگی باید چی کار کرد، میرن از اینکه در شوروی چه اتفاق افتاده و چه اشتباهی شده و ما باید چی کار نکنیم شروع میکنن و این تلاش میکنن اونو ربط بدن به مسائل فعلی ایران، در صورتی که همونجوری که گفتم آنچه که الان موضوع جدال اصلی سوسیالیسم ایرانه لیبرال ها و لیبرالیسم ایرانه و این همون جدالیه که سوسیالیسم و مارکسیسم و اندیشه‌هاش علیه شکل گرفته در چند سال پیش. و موقع این جریانات میتونن به سوسیالیسم ایران کمک کنن به شکل یک سوسیالیسم جدید در ایران، سوسیالیسم به طور عمومی میگم، کمک کنن که بتونن به نیازهای با هر درسی از سابقشون گرفتن بتونن به این نیازهای فعلی جواب بدن و بتونن کمک کنن به جدالهای نظری علیه حریفهای اصلی جنبش کارگری و سوسیالیست در شرایط فعلی. رفاق بحثم اینجا در مورد ایران تموم شد. بحث کردم راجع به ایران کوتاه بود برای اینکه خیلی راجع به صحبت کردیم. مرسی از توجه و بیشتر از توجه تأملتون. خیلی ممنون.
بینندگان عزیز به پایان یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیون به پیش میرسیم. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. همواره شاد و پیروز باشید.